ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. مراسم تشییع و وداع با پیکر پاک سردار رشید اسلام، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت همکنون در نجف اشرف در حال برگزاری است. شبکه تلویزیونی العراقیه گزارش داد محمد رضا سیستانی، فرزند آیت الله سیستانی، به استقبال پیکر پاک شهدای حمله تروریستی آمریکا در نجف اشرف رفته است. بشیر نجفی از مراجع تقلید عراق نیز نماز میت را بر پیکر شهدا در نجف اقامه می‌کند. رئیس سازمان بسیج مردمی عراق از دولت و مجلس این کشور خواست به وظیفه خود برای دفاع از حاکمیت ملی عراق عمل کنند. فالح الفیاض در مراسم تشییع پیکرهای شهدای مقاومت در بغداد گفت بسیج مردمی به حرکت در همان مسیری که فرماندهان شهید برای دفاع از عراق و کرامت انتخاب کرده بودند ادامه می‌دهد. الفیاض در مراسم تشییع پیکرهای شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس افزود مشارکت گسترده مردم در این مراسم تشییع پیکرها برای اعلام وفاداری به مسیر شهدا و وداع با این قهرمانان است. ملت عراق نشان دادند حامی کسانی هستند که در راه کشور فداکاری می کنند. وی افزود ابو مهدی المهندس برای همه ما عزیز بود. او فرمانده، برادر و مربی برای همه ما بود. هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق هم گفت اطمینان دارم تاوان خون پاک او خروج نظامیان آمریکایی از عراق تا ابد خواهد بود. خبر دیگر این که کتائب حزب الله عراق از نیروهای نظامی عراقی خواستند تا از همه پایگاه‌های آمریکا در این کشور به میزان حداقل 1000 متر فاصله گرفته و دور شوند. وزرای خارجه ایران و عمان در خصوص تحولات جاری در منطقه گفتگو کردند. آقای یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان امشب در گفتگوی تلفنی با آقای محمد جواد ظریف ضمن تسلیت شهادت سردار سلیمانی در خصوص تحولات جاری در منطقه رایزنی و تبادل نظر کرد. و ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی توسط تروریست‌های آمریکایی در عراق همچنان خبر اول رسانه‌های پاکستانی و موضوع بحث مقامات سیاسی و مذهبی این کشور است. روزنامه انگلیسی زبان داون نیوز در چاپ روز شنبه در سرمقاله نوشت ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی به دست آمریکایی‌ها خاورمیانه را به سوی روزهای پرتنش خود هدایت می‌کند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.
ایران وطنم، همه جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه است دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم تو فقط عشق
ایران را بشنوید.
همراهان رادیو ایران، به ساعت 23:05 رسیدیم و در این فرصت تکرار برنامه امروز رهاورد رو تقدیمتون میکنیم.
رهاورد. به نام او که بخشایشگر است و مهربان، به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنیم و از شما دعوت میکنیم که در جمع شنوندگان برنامه رهاورد باشید. برنامه رهاورد اطلاعات مختلف علمی توسط کارشناسان و محققان ارائه میشه که امیدوارم توجه شما رو جلب کنه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره انتقال کامل انرژی های جهان به انرژی پاک تا سال 2050 صحبت بکنیم. دانشمندان دانشگاه استنفورد یه طرح جدید برای تأمین انرژی پاک ارائه دادن که اجرای اون تا سال 2050 امکان پذیره. دانشمندان دانشگاه استنفورد یه روش رو برای رسیدن 143 کشور به منابع انرژی پاک تا سال 2050 طراحی کردن. شاید این طرح بتونه نیاز جهانی به انرژی رو تا 30 سال آینده تأمین کنه و یه گام مهم برای پیشگیری از آثار مصیبت بار تغییرات اقلیمی باشه. این پژوهش جدید در واقع یه نسخه به‌روزرسانی شده از یک گزارشه که قبلاً به وسیله دانشمندان دانشگاه استنفورد برای تأمین انرژی کشورهای کمتری ارائه شده بوده. توضیحات پژوهشگران در مورد نحوه کارکرد این طرح جدید نشون میده که این طرح انتقال همه بخش‌های نیازمند انرژی از جمله الکتریسیته، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، ماهیگیری، جنگلداری و نظامی رو شامل میشه و همه این بخش‌ها باید با انرژی تجدیدپذیر کار کنن. نویسنده ارشد این پژوهش گفته که ما باور داریم که با این طرح میتونیم 95% فناوری‌های مورد نیاز خودمون رو در اختیار داشته باشیم. ما میتونیم با استفاده از انرژی پاک و تجدیدپذیر نیروی مورد نیاز خودمون رو تا حدود 57% کمتر کنیم. توی این پژوهش مطرح شده که تأمین نیاز به نیرو فقط با استفاده از باد، آب و انرژی خورشیدی در 143 کشور امکان پذیره. این پژوهش جدید به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز داره که بتونه به ابداع فناوری‌های جدید کمک کنه. فناوری‌هایی که در این پژوهش به کار گرفته میشن باعث میشن که مسافرت و حمل و نقل در مسافت‌های طولانی، پاکتر و بدون تولید آلودگی انجام بشه. به گفته پژوهشگران این طرح میتونه هزینه‌های اجرا رو طی 7 سال تأمین کنه و میلیون‌ها فرصت شغلی هم فراهم کنه. پژوهش‌ها نشون میدن که اجرای این طرح از نظر فنی و اقتصادی تا سال 2030 امکان پذیره، اما به گفته پژوهشگران برای رسیدن به جنبه‌های اجتماعی و سیاسی سال 2050 تاریخ عملی تریه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید. اظهار نظرهاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما با شماره 162 در میون بگذارید. همینطور سامانه پیامک 30162 هم در اختیار شماست. میرسیم به بخش پزشکی برنامه. میدونین که این روزها در درمان بیماری های چشمی از لیزر بسیار استفاده میشه. برای اینکه با کاربرد دقیق لیزر در درمان و نارسایی چشم بیشتر آشنا بشیم، صحبت های آقای دکتر دارایی متخصص و چشم پزشک رو به اتفاق میشنویم.
خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. لیزر یک وسیله هستش که کاربری های متفاوتی داره، در صنعت و در پزشکی استفاده میشه. در پزشکی هم هر لیزر برای یک کار خاصی طراحی میشه. اینطوری نیستش که ما یک دستگاه به اسم لیزر داشته باشیم و باش هر کاری بتونیم بکنیم. برای کارهای مختلف لیزر با شکل‌های خاصی و با طراحی خاصی و کاربری معینی برای اون قسمت در پزشکی طراحی میشه و استفاده میشه. لیزر در واقع همین نور معمولی هستش که ما در طی روز باهاش میتونیم اشیا رو ببینیم، منتها در نور معمولی فرکانس‌های متفاوت و رنگ‌های متفاوت هست و از نظر فیزیکی طول موج‌های مختلفی در واقع نورایی که ما میتونیم ببینیم شامل نور قرمز، نارنجی، سبز، آبی، نیلی، بنفش اینا هستش که هر کدوم طول موج‌های متفاوتی داره. شما وقتی که به یک لامپ معمولی نگاه میکنید تقریبا همه این نورها به چشم شما وارد میشه و شما یک نور سفید رنگ رو میبینید. این نورها از نظر فیزیکی، اونهایی که اطلاعات فیزیکی دارن میدونن که طول موجهای متفاوت دارن و وقتی که ما این موجها را رسم بکنیم میبینیم که این موج یعنی درست مثل موج آب میمونه که یک جای شیب بلند داره، دوباره شیب به پایین داره، دوباره برجسته. همینطور این موج نور هم در واقع همچه خاصیتی هم داره، منتها این شیب ها طول و ارتفاعشون برای هر طول موج معینی یا هر رنگ معینی از نور یه اندازه ثابتیه و در یک نور معمولی خورشید میتونیم اینطوری ببینیم که مثلا ممکنه یک طول موجی رو در حال صعود هست و یک طول موج نور دیگری در حال مثلا اومدن از شیب پایینه، اما در نور لیزر به این شکل نیست. نور لیزر در واقع یک یا دو تا از این طول موجها هستش که همگام هستن با هم، یعنی اگر که وقتی ساطع میشه همشون با هم در شیب بالا هستن، همینطور میان پایین، دوباره میرن بالا، میان پایین و انرژی زیادی داره که اصطلاحا از نظر فیزیکی و علم لیزر به اینا میگن که نور کوهرنت. اینا با هم در یک مسیر در یک جهت هستن و در نور معمولی وقتی که نور تابیده میشه از یک منبع نورانی که نور تابیده میشه پخش میشه، یعنی اگر یک نقطه منبع نورانی ما داشته باشیم در یک جای معینی، اگر چند متر، چند صد متر یا چندین کیلومتر اون نور اگر نور عبور کنه میبینیم که نورا باز شده و از یک فاصله زیادی رو از هم گرفتن. اما در نور لیزر به این شکل نیست، تقریبا تمام نورهای لیزر که ساطع میشن با هم در یک فاصله طولانی به صورت موازی حرکت میکنن و انرژی زیاد. این باعث میشه که ما بتونیم نور رو در یک نقطه معینی متمرکز بکنیم و از انرژیش استفاده بکنیم. یه نوع لیزرهایی هستش که فقط برای منعقد کردن و از بین بردن یک نسج به کار میره و معمولترین لیزر که ما برای کار استفاده میکنیم لیزر آرگون هست یا لیزر سبز هست، لیزر دایود هست و این لیزرها معمولا میان نسجی رو که بهش نور این لیزر تابیده بشه با انرژی معینی که ما بهش میتابونیم اون نسج رو تخریب میکنه. در واقع یک مکانیزمی هست، ما معمولا شایع‌ترین جایی که ما لیزر استفاده میکنیم در مواردی که شبکه دچار مثلا بیماری قند یا به عللی دچار خونریزی و اختلالاتی شده که رگای اضافی در چشم ایجاد میشه و این هم در شبکیه در بیماران دیابتی خیلی زیاده. اونایی که دیابت دارن و لیزرشون آشنا هستن میدونن که ما مریض پشت این دستگاه لیزر میشونیم و نورهای زیادی رو به فواصل کوتاه در داخل چشمشون میتابونیم. این باعث میشه که نقاطی که نور تابیده میشه اون نقاط در واقع از بین بره. حالا چرا ما شبکه رو از بین میبریم؟ خب یه دلیل علمی داره، برای اینکه اون قسمتایی که شبکه باید فعال باشه، خون این قسمت برسه به اون ناحیه و به مریض بتونه یه دید سالم داشته باشه. در ضمن این باعث میشه که یه سری رگهای اضافی و اختلالاتی که در شبکه در جای مفید شبکه ایجاد میشه، اینا برگشت پیدا بکنه.
رهاورد رو از رادیو ایران میشنوین. حتما در بین شما هستن کسانی که به لحاظ اهمیت زیادی که به بهداشت میدن از صابون‌های ضد باکتری استفاده میکنن، اما نتایجی که از جدیدترین تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، استفاده از این صابون‌ها رو ضروری نمیدونه. یافته های این تحقیق جدید حاکی از اینه که صابون های ضد باکتری حاوی ماده شیمیایی تریکلوزان در حذف باکتری از دست عملکرد بهتری نسبت به صابون های معمولی ندارند. از این رو استفاده از مواد شیمیایی در صابون های ضد باکتری که اغلب خطرناک محسوب میشن لزومی نداره. خرید و فروش صابون های ضد باکتری بخش بزرگی از دنیای تجارت رو به خود اختصاص داده و تنها در آمریکا سالانه بالغ بر 1 میلیارد دلار چرخش مالی داره. پرمصرف‌ترین ماده گندزدای مورد استفاده در این صابون‌ها یعنی تریکلوزان میتونه با مقاومت باکتریایی، حساسیت و تداخل در سیستم هورمونی پستانداران مرتبط باشه و طبق بررسی‌ها این ماده میتونه خطر سرطان‌زایی به دنبال داشته باشه. محققان اخیراً آثار این ماده رو بر 20 نوع باکتری خطرناک مورد بررسی قرار دادند. اونها این باکتری ها رو در ظرف آزمایشگاهی حاوی صابون های آنتی باکتریال و صابون های معمولی کش کردند و 22 تا 40 درجه سلسیوس حرارت دادند تا تماس با آب گرم یا خیلی گرم رو به مدت 20 ثانیه مدل سازی کنند. محققان همچنین این پژوهش رو در محیط واقعی با آزمایش بر روی چند داوطلب تکرار کردند و از داوطلبان خواستند که دستای خود رو به باکتری آلوده کنند و سپس دستشون رو به مدت 30 ثانیه با استفاده از صابون‌های معمولی و صابون‌های آنتی باکتریال حاوی 0.3% تریکلوزان بشویند. هیچ تفاوتی بین این صابون‌ها در قدرت باکتری کشی مشاهده نشد. تریکلوزان تنها در صورت قادر به کشتن باکتری ها بود که باکتری ها به مدت 9 ساعت در این ماده شناور باشند. محققان تاکید می کنند که لازم است از اغراق در مورد آثار ضد باکتری و کارایی محصولات صابونی که می تونه منجر به گیج شدن مصرف کننده بشه دست بردارن و با توجه به آثار بالقوه خطرناک این مواد تدابیری برای محدودیت مصرف اون بیاندیشند.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم. من دکتر افشین تبریزی هستم، دندانپزشک، و در رابطه با ارتودنسی کودکان امروز صحبت می‌کنم. موضوعی که شاید بسیاری از پدر مادرها براشون جالب باشه و یا نگرانی این رو داشته باشن که خب فرزندمون رو از کی باید ارتودنسیش رو شروع بکنیم، آیا نیاز به ارتودنسی برای فرزند ما هست یا خیر، و اگر هست بهترین روش درمان برای فرزند ما چه خواهد بود. با توجه به اینکه ارتودنسی یک درمان هستش نه یک برنامه زیبایی، چون بعضی ها تصورشون بر این هست که ارتودنسی یک درمان زیبایی هست و صرفاً به این موضوع فکر میکنن، میخوام راجع به این موضوع ها امروز صحبت بکنیم. لاجرم از اینجا شروع میکنم که ارتودنسی یک درمان هست علی‌رغم اینکه ممکنه پیامدش زیبایی هم باشد، اما اولویت اولش برای ما جنبه درمانی داره. چرا که اگر دندانهای کج و معوجی ما داشته باشیم یا اگر فک عقب و جلویی داشته باشیم، هم میتواند در تکلم ما، هم در پوسیده شدن دندانهای ما، هم در عدم جفت شدن صحیح دندانها، هم در رابطه با درست غذا خوردن برای ما مشکل ساز بشود. پس ارتودنسی رو باید جدی گرفت. اگر فرزند ما دچار دفورمیتی های فکی هست، حالا توضیح میدم که نرمال فک چه هست و دفورمه بودن یا غیر نرمال بودن چطور هست، باید حتما به دندانپزشک و به خصوص به متخصصین ارتودنسی مراجعه کنیم. نحوه صحیح قرار گرفتن فک ها به این صورت هست که فک بالا میاد روی فک پایین قرار میگیرد و در واقع دندانهای جلویی فک بالا حدود 2 میلیمتر، 1 تا 2 میلیمتر از دندانهای جلویی فک پایین جلوتر قرار میگیرد و معمولاً 1/3 دندانهای فک پایین به وسیله دندانهای فک بالا پوشیده میشه. حالا اگر این وضعیت تغییر بکنه، بهش ما میگیم غیر نرمال شدن یا آنرمال شدن. به چه صورت هست؟ گاهی وقتا هست که این فاصله 1 تا 2 میلیمتر بیشتر میشود. اصطلاحاً بهش میگن کلاس 2 هست، فک بالا در واقع جلوتر از فک پایین هست. یا معکوس هست، بهش اصطلاحاً میگن کلاس 3 هست، فک پایین جلوتر از فک بالا قرار میگیرد. در هر دوی اینها مشکل اسکلتال وجود دارد و باید حتما درمان ارتودنسی انجام بشود. حالا اینکه چه سنی یا توأمه با جراحی باشد، این چیزی هست که متخصصین ارتودنسی صلاح میدونن و پیشنهاد میدن به بیماران. در رابطه با شروع سن ارتودنسی، معمولاً ما باید بچه هامون رو از زمانی که دندانهای شیریشون رویش پیدا میکنه حتما پیش دندون پزشک ببریم. حالا گاهی وقتا هست که ما تصورمون بر این هست که دندونها وضعیت نرمال هست، همه چی اوکی هست، همه چی خوب هست و مشکلی نیست، اما و زمانی که میریم پیش متخصص یا میریم پیش دندون پزشکمون بهمون گفته میشه که وضعیت دندون بچه ها باید تحت نظر باشه. پیشنهاد من برای این هست که اولا در دوره دندانهای شیری حتما به دندانپزشک مراجعه کنیم، نحوه جفت شدن دندونها بررسی بشه، پردهی که بین دندانهای جلویی فک بالا یا فک پایین هست، اصطلاحا بهش میگن فرنوم، باید چک بشه. گاهی این پردهی هست که در واقع لب رو به ناحیه لثه متصل میکنه. گاهی وقتا این پرده پایین تر قرار میگیره، لای دندانهای جلوی قدامی بالا یا پایین قرار میگیره و باعث میشه که دندانها به درستی کنار هم قرار نگیرن، به درستی با هم جفت نشون و فضا بین دندانهای قدامی بمونه، که این رو میشه با یک جراحی بسیار بسیار ساده و کوچک حلش کرد، از بین برد و گرفتاری های بعدی برامون پیش نیاد. همچنین در دوره‌ای که دندانهای شیری هست میتوانیم پیش بینی بکنیم که آیا تمام دندان‌ها رویش پیدا کرده است یا خیر، آیا ما کمبود یا عدم وجود دندان دائمی رو در دهان بچه داریم یا خیر، دندان‌های شیری تعدادشون درست هست یا خیر، نحوه رویش فک درست هست یا خیر. در دوره دندان‌های شیری تمام اینها رو میتونیم تشخیص بدیم و میتونیم پیشگیری بکنیم. معمولاً در دوره زیر 6 سالگی، زیر 7 سالگی ما ارتودنسی پیشگیری رو خواهیم داشت، اما اینکه بعد از 7 سالگی چه اتفاقی خواهد افتاد در برنامه بعد خدمتون عرض خواهم کرد که چه باید کرد. به امید روزی که همه ایرانی ها دندان های سالم داشته باشن، خدا نگهدار.
به چند رویداد علمی در برنامه رهابر توجه کنید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره افتتاح اولین استودیوی استارتاپی در پارک فناوری قزوینه. اولین استودیوی استارتاپی قزوین با حضور رئیس، مدیران و جمعی از مدیران عامل واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین افتتاح شده. این استودیو با هدف سرعت دادن در تبدیل ایده های شرکت های فناور به کسب و کار و ایجاد یک پیوند عمیق بین صنعت و دانشگاه تأسیس شده. این استودیو که در واقع یک شتاب دهنده است، فضایی رو برای ایجاد ایده ها و نوآوری ها در شرکت های فناور فراهم میکنه تا اونها رو برای محیط کسب و کار آماده کنه. این استودیوی استارتاپی به عنوان یک نهاد ارائه دهنده راه حل های نوآورانه در پارک علم و فناوری قزوین پایه‌گذاری شده تا با شناسایی نیازهای دقیق صنعت و بازار و استفاده از نیروهای متخصص، خلاق و جوان پیوندی بین صنعت و دانشگاه ایجاد کنه. این استودیو علاوه بر ارائه زیرساخت و بازار نیاز، ریسک شکست کسب و کارهای نو رو هم کمتر میکنه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره تخفیف 50% زمستانی شبکه آزمایشگاهیه. شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه طرح‌های تخفیفاتی خدمات آزمایشگاهی برای زمستان امسال تخفیف 50% در نظر گرفته. این شبکه تخفیف‌های ویژه‌ای برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشپژوهان، دانشجویان دکترا و محققان پسادکترا، اعضای باشگاه مشتریان و دانشجویان کارشناسی ارشد سراسر کشور در نظر گرفته. توی این طرح تخفیفاتی 30 میلیون ریال اعتبار با 50% تخفیف به اعضای هیئت علمی سراسر کشور، 20 میلیون ریال اعتبار با 50% تخفیف به دانشجویان دکترا و محققان پسادکترا، 10 میلیون ریال اعتبار با 20% تخفیف به اعضای باشگاه مشتریان و 5 میلیون ریال اعتبار با 40% تخفیف به دانشجویان کارشناسی ارشد سراسر کشور ارائه میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره تولید اسپری تسریع کننده انعقاد خون به وسیله یک محقق ایرانیه. محقق ایرانی موفق به تولید آزمایشگاهی اسپری و پانسمان تسریع کننده انعقاد خون شده که با توجه به مکانیزم علمی اون خونریزی رو در کمتر از یک دقیقه بند میاره. سالار حقیری دانشجوی دکترای دامپزشکی درباره این طرح گفته که تهیه یک اسپری و پانسمان کوچک با قابلیت جلوگیری از خونریزی برای نجات جان بیماران هموفیلی و مصدومان هدف اصلی این طرح بوده تا به وسیله اون بتونیم از خونریزی ناشی از وقوع حادثه تا زمان رسیدن مجروح به بیمارستان جلوگیری کنیم و یا اون رو کاهش بدیم. کاربردهای این محصول فناورانه ماندگاری طولانی مدت، گستردگی موارد مصرف، شکل منحصر به فرد، حمل و نقل آسان، تسریع کننده متابولیسم آبشار انعقاد، قدرت ترمیم کنندگی بالا، ضد عفونی کننده و تسکین دهنده درد در محل جراحات. این اسپری از خونریزی ناشی از جراحات سطحی، عمقی و حتی قطع عضو جلوگیری میکنه. برای بیماران هموفیلی، دیابتی و اکتسابی خون و افراد سالم قابل استفاده است. گفتنیه که با استعلامی که گرفته شده با این فرمولاسیون در دنیا برای اولین بار این محصول تولید شده و مشابهی نداره.
به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی بار دیگه شماره روابط عمومی صدا و سیما رو اعلام میکنم تا نظرهاتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و به خصوص برنامه رهاورد با همکاران ما در میون بگذارید. شماره 162 در نظر گرفته شده. سامانه 30162 هم در اختیار شماست. امیدواریم این برنامه هم توجه شما رو جلب کرده باشه. لحظه هاتون خوب و پربار.